العليم من الشيطان الرجيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از هواها و هواجس نفسانی، اطاعت دستورات الهی و اجتناب از معاصی و گناهان و شکر بر نعمتهای الهی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به همه ما به حق اولیاء خودش و روزهای عزیز خودش و روز عزیز جمعه همه ما را مشمول لطف و عنایت و تفضل واسع خودش قرار بدهد. با توجه به این که در هفته آینده هم میلاد پربرکت امام هادی سلام الله علیه داریم و روز سه‌شنبه هم یکی از اعیاد بسیار بزرگ ما هست، روز 18 ذی‌الحجه، روز قدیر و عید قدیر هست، حیف ما آمد که در این مناسبت مثل سالهای قبل مطالبی مربوط به قدیر خم و این عید بزرگ در خطبه مطرح نکنم. در یکی دو سال قبل به مناسبت واقعه قدیر و عید بزرگ قدیر مطالبی را از تاریخ عید قدیر و واقعه و حادثه‌ای که در این روز واقع شد و تمهیدات و زمینه‌هایی که رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم چیدند برای اینکه واقعه قدیر و داستان نسب ولایت و امامت در اذهان مردم خوب جا بیفته و همگان متوجه حقیقت بشوند. خب در این زمینه مطالبی را سالهای قبل عرض کردم و خود واقعه قدیر خم را تجزیه و تحلیلی ازش انجام دادیم در دو سه خطبه سالهای قبل. اونچه که در این خطبه و به مناسبت این که در آستانه روز ولایت و امامت و رهبری و عید بزرگ قدیر خم هستیم، نگاهی به آیاتی که مستقیم با قضیه قدیر و واقعه قدیر ارتباط داره، این موضوع این خطبه من خواهد بود و آیاتی که بر رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله وارد شده و مستقیم با این قضیه مربوطه در این خطبه بهش یک نگاهی داریم، چون تفسیر اون آیات وقت بیشتری را میطلبد. در واقع واقعه غدیر را در آینه قرآن و آیات نازله در شأن غدیر خم این موضوع این خطبه است. در میان آیات فراوانی که در قرآن کریم در باب ولایت و رهبری و امامت نازل شده، یا آیاتی که تطبیق داده شده، آیات زیادی هست که بر ولایت و امامت و مولا امیرالمؤمنین تطبیق داده شده، یه تعداد این بود که در روز غدیر و در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت نسب امامت به شکل رسمی واقع شد. ده‌ها موقف و موطن و موضع دیگر هم بود که پیغمبر اکرم اشاره به امیرالمؤمنین می‌کردند، توصیه و تأکیدی می‌کردند، مسئولیتی را به او می‌سپردند. همه اونها هم نشانه امتداد ولایت پیامبر در وجود امیرالمؤمنین بود، همه اونها نشانه بود. اما اون کار رسمی که دیگه حرف نهایی در اون زده شد، به صورت رسمی رهبر آینده جامعه تعیین شد، این ویژگی در قضیه غدیر خم هست. از این جهته که توجه بیشتر هم باید به اون قضیه باشه و از این جهت هم هست که یک عید بزرگ تلقی شده. خب این سه آیه در قرآن مربوط به غدیر خم هست، دو تا در سوره مائده و آیه اول سوره معارج. حالا من هر یک از این آیات رو، چون فرصت تفسیر به اون معنا نیست، در حد اینکه نگاهی داشته باشیم بعضی از نکاتش را عرض بکنیم، اگر فرصت باشه من اینجا طرحش میکنم. حالا ولی اون که آیه سوم مائده از نظر ترتیب قرآن اوله و آیه 67 دوم هست، اما از نظر نزول آیات ترتیب دیگری داره که به اون ترتیب من این سه آیه را در اینجا عرض میکنم. اولین آیه‌ای که مرتبط با غدیر خم بود مستقیم، چون غیر مستقیم همون آیه لیستخلفنهم فی الارض، اون آیه هم اشاره داره به خود غدیر خم بنابر بعضی روایات، اون آیه چهارم میشه که قبل از غدیر خم نازل شده. اون رو حالا من کار ندارم، وارد اون بحث نمیخوام بشم. اولین آیه‌ای که مستقیم ناظر به واقعه غدیر است و نازل در شأن این حادثه است، آیه 67 سوره مائده است. اعوذ بالله السمیع العلیم، آیه مشهور است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این آیه 67 سوره مائده که 4 فراز داره، یکی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این فقره اول آیه است. ای فرستاده ما، ای پیام آور، اون چرا که خدا به تو نازل کرد مکلفی که به مردم ابلاغ بکنی. این جمله اول. فراز و فقره دوم آیه این است که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این چیزی را که ما به تو دستور دادیم بر مردم ابلاغ بکنی، مردم را در جریان اون قرار بدی، چیزی است که اگر انجام نگیرد رسالت تو ناقصه و رسالت تو مورد قبول خداوند نیست. اگر انجام ندهی ما بلغت رسالته، رسالت خدا را انجام ندادی، پیام آوری تو ناقص و ناتمام هست. اینم جمله دوم این آیه. جمله سومم اینه که والله یعصمک من الناس، خداوند حافظ و پشتیبان توست، حراس و ترس به خود راه نده. والله یعصمک من الناس، جمله چهارم هم این است که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا مردم کافر و کفر پیشه را هدایت نخواهد کرد. این چهار جمله در آیه است که در شأن غدیر خم نازل شده. البته بعضی از مفسرین اهل سنت چیزهای دیگری را در این آیه ذکر کردند و اینکه این آیه را خواستن منحرفش بکنن از اون واقعه غدیر خم. اما ما اگر به خود آیه نگاه بکنیم، یک قرائن و شواهدی از خود آیه استفاده میشه که این مربوط به چیزهای عادی یا مجموعه اسلام نیست. یه قرائنی تو خود آیه هست و بعد هم روایات و نقلهایی که در شأن نزول آیه شیعه و سنی دارن. این دو چیزیست که من روی هر یک از این دو محور در آیه توضیحی عرض میکنم. از کجا ما بفهمیم که این آیه مربوط به قضیه ولایت و امامته؟ اون چه که ما میتونیم بگیم اینه که در داخل این آیه قرائن و شواهدی وجود داره و لحن و فهوایی وجود داره که اگر اینها رو کنار هم بگذاریم خط را به ما نشون میده که این آیه به کجا میخواد بزنه. و بعد هم سراغ روایات و متون تاریخی و نقلی هم که بریم دیگه قضیه خوب واضح میشه و همه اقوال مخالف هم دیگه مطرود میشه. مفسرین ما هم رو هر دو زمینه کار کردن، مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری از مفسرین شیعه رو اون جنبه تفسیری آیه کار کردن و بسیاری از بزرگان ما و محدثین و متکلمین ما هم رون جنبه نقلی قضیه و اینکه روایاتی که میگه این آیه در شأن امیرالمؤمنین و درباره غدیر خم نازل شده کار کردن، که مهمترینش و جامع ترینش کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی است. تو هر دو جهتش کار شده. حالا به هر یک از اینها و مخصوصا اون جنبه اولش من اشاره بکنم. خب ممکنه کسی بگه که اولین جمله این آیه این است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر اونی که خدا به تو وحی کرد و بر تو فرو فرستاد این رو ابلاغ بکن. خب این ما انزل الیک من ربک، اونی که بر پیغمبر وحی میشه و نازل میشه، این چیز زیادی است. همه احکام، مقررات و تکالیف الهی یک به یک اینها ما انزل الیک ربک، همه اینا چیزی که خدا بر رسول خودش نازل کرده. مجموع دین هم، یعنی همه احکام و مقرراتی که در قرآن کریم آمده، این هم چیزی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده. تک تک وقایع و حوادث مثل حج، احکام حج و احکام حلال و حرام که اول سوره مائده است، همه این احکام که در باب حج و حلال و حرام و مقررات الهیه، اینها همه مقرراتی است که از ناحیه خدا بر پیامبر نازل شده. خب به چه دلیل ما میگیم که این ما انزل الیک، اونی که به تو نازل شده اون رو بگو؟ ما میگیم که منظور از ما انزل الیک من ربک چیه؟ نسب علی است به عنوان خلیفه و ولی امر مسلمین، این منظوره، نه چیزهای دیگه. این دوتا نظر در آیه. یک نظر اینه که بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که پیغمبر نازل بر خدا نازل بر پیغمبر کرد، قرآن، احکام و مقررات الهی است، از جمله مسائل حج که خیلیش در همون اواخر هم نازل شده، در حجۃ الوداع هم ابلاغ شده، یا احکام حلیت و حرمت و گوشت ها و خوردنی ها و آشامیدنی هاست که اول سوره مائده است. یه نظره که منظور همین احکام و مقرراته. یک نظرم که نظر شیعه هست اینه که نه، این ما انزل الیک من ربک، اینی که پیغمبر اینجا مأمور شده ابلاغش بکنه، این یه مسئله بزرگ و اساسی و بنیادی جامعه اسلامی است که عبارت باشه از ولایت علی بن ابی طالب. ما میگیم این دومی است. و وجدان خودش رو هر کس حاکم بکنه با قرائنی که عرض میکنم، مطمئن به این میشه که این قضیه یک حکم و یک واقعه معمولی نیست. چرا؟ برای اینکه دنبال این آیه سه تا جمله است که اهمیت فوق العاده این واقعه را و این قضیه‌ای که پیغمبر مأمور به ابلاغ اون شده میرسونه. یعنی پیغمبر اینجا مأمور شده که یه چیزی را بگه که آیه میرسونه که بسیار مهمه. چرا؟ یکی این که اون امری که توی پیامبر مأمور به ابلاغ اون هستی، مأمور هستی که مردم را جمع بکنی، در سخنرانیت رسمی اون را اعلام بکنی، هر گونه ترس و هراسی را کنار بگذاری، این یک امر مهمی است که از خود آیه معلوم میشه. اولا آیه میگه ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیامبر، تو با همه عظمت و بزرگی که داری، اینی که ما بهت گفتیم به مردم بگی، مردم رو جمع بکنی تو صحرای سوزان در جمع 100,000 نفری مسلمین تو آمار اون وقت در اون شرایط غیر عادی و بر یک فراز بایستی و علی رو دستش بگیری و او رو شخص او رو معرفی بکنی، اینی که تو مأمور شدی اینه. چرا؟ برای اینکه ان لم تفعل فما بلغت رسالته. کاریست که اگر انجام ندی رسالت تو هیچیه. خب شما اگر یه کسی رو مأمور کاری بکنی، بگی این 10 تا 20 تا کار رو انجام بده، یا کسی رو مأمور میکنی که برو این 30-40 تا کار رو انجام بده، همه این کارها کارهای معمولیست در کنار هم، و عرض کنم که بعد اگر به او بگی که اون یکی کار را اگر باید انجام بدی و اگر انجام ندی اصلا همش هیچیه، خب این نشون میده که اون یکی یک امر بسیار مهمه، امریست که مساویه با رسالت رسول اسلام هست، مساویه با اساس بعثت و رسالته، یک امر یا حکم ساده و عادی و معمولی نیست. همه دین هم که نیست، چون همش که نمیگه همه اونا رو بگو، اون که هم خیلی چیزاش رو گفته، یه چیزی باقی مونده که اون را باید بگوید، و اون چیز باقی مونده هم یه چیزیست که اگر نگوید رسالت او هیچیه، محوه، فانیست، ناتمامه. خدا نسبت به پیغمبر خیلی احترام قائله، انک لعلی خلق عظیم. تعبیرهایی که از پیامبر شده در قرآن خیلی تعابیر عالی است. چند جای قرآن است که یه خود خطاب عتاب آلود داره، چند جای قرآن است که با شدت و حدت خداوند پیامبر را خطاب میکنه، اون هم بر اساس مسائلیه که دیگران بفهمند، و الا این خطاب همراه با عتاب و تندی برای اینه که ماها بیدار بشیم، جامعه بیدار بشه، آینده ها بفهمند. یکیش همینجاست، ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیامبر، با همه بزرگی که تو داری، اینی که بهت گفتیم بگو، اگر نگویی هیچ کار نکردی. عجبا این چه قضیه ایست. این یه نکته که از خود آیه معلوم میشه حادثه مهم. بعدم داره که والله یعصمک من الناس. این مدلول التزامی این آیه این است که پیغمبر اونی را که میخواسته بگه میترسیده اون را بگوید، یه حراس و ترسی در وجود مقدس پیامبر اسلام از ابلاغ اون بوده. این چیزیست که از این آیه معلوم میشه، از جمله بعدش معلوم میشه، یکی ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یکی هم اینه که والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه. یعنی گویا ترسی داری، نترس، پا بگذار جلو، حرفت رو بزن. خب ترس پیغمبر و رسول اسلام معلومه، ترس بر شهادت خودش و سختی و مصیبتش نیست. آیه‌ای که اواخر هجرت نازل شده، سال 10 هجرت نازل شده، وقتی است که پیغمبر اون همه گردنه‌ها رو پشت سر گذاشته، اون همه عقبات، اون همه فشارها، اون همه رنجها، اون همه گرفتاری ها را پشت سر گذاشته برای تحکیم اسلام، و هیچ جا پیامبر نترسیده. در تنهایی تنهایی نهراسیده، در اوج خفقان و اختناق نهراسیده، در شکنجه و سنگ خوردنها نهراسیده، در تبعید و محاصره ها نترسیده، هیچ جا نترسیده. در وجود پیامبر ترس نیست، کما اینکه تو اون آیه مربوط به حضرت موسی هم که داره لا تخف، حضرت موسی که بر خودش نمیترسید. پس ترس پیامبر یک ترس بر امور معنوی بوده، یعنی ترس داشته که اینی را که بناس بگه مورد قبول واقع نشه، در معرض تهمتی واقع بشه که اساس دین در معرض خطر باشه. اینا معلوم میشه که یک مسئله ای بوده خطردار برای پیامبر، یعنی برای رسالت پیامبر، و معلوم میشه که مسئله ای بوده که تو درون جامعه دشمن داشته، در داخل جامعه منافقان با او تضاد داشتن، نه یک امر عادی. حکم حج را اعلام کردن یا حکم حلال و حرام را، احکام را اعلام کردن که تو مکه و مدینه و جامعه بزرگ اون وقت که یه جامعه بزرگ اسلامی شده بود، اینها که ترس نداشت. مشرکین ضعیف شده بودن، منکوب شده بودن، یهود و نصارا کنار زده شده بودن و عرصه جزیرت العرب در حاکمیت اسلام و مجاهدان اسلام بود. احکام خدا را بیان کردن ترسی نداشت، دشواری و مشکلی نداشت. این یه چیزیست که مشکل داشت. پیغمبر هم از رسالت خودش میترسید که اون ضعیف بشه. این دوتا آخرم داره که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا اونایی که با این قضیه مخالفن اونا رو هدایت نمیکنه. این سه تا جمله در آیه مضمونها و مدلولهای التزامی داره که ما رو به اینجا میرسونه که این ما انزل الیک، اینی که پیامبر مأمور به ابلاغش شده است، یک امر عادی نیست، یک امر بسیار حیاتی و مساوی با رسالت پیامبر است. یک امری است که اگر به زمین نهاده بشه رسالت پیامبر مخدوشه، و یک امری است که دشمن دارد، در داخل جامعه اسلامی هم دشمن دارد. منافقان و فی الذین فی قلوبهم مرض با اون عناد دارند. اینا چیزایی است که از خود آیه معلوم میشه. حالا بینی و بین الله، بینکم و بین الله، چه واقعی بوده جز قضیه ولایت و امامت علی؟ هیچ چیز دیگه این آیه برش قابل تطبیق نیست. حکم حج، احکام حلیت و حرمت، مسائل عادی که راحت میتوانست پیامبر اونها را بگه و هیچ کس هم با اون دشمنی نداشت تو جزیره العرب، همه هم پذیرای اون بودن، اینا مشکل نداشت. در اون اهمیت هم نبود که حالا اگر نباشه اصلا رسالت پیغمبر هیچی باشه، این که اینجور نیست. بعضی از احکام در شریعت اسلام هست که تا ظهور امام زمان در خفا هست، بعد روشن میشه. اینجور نیست که اسلام رسالت پیغمبر هیچی باشه بدون اونها. این قرائن و شواهدی که حالا فرصت من کوتاهه و نیاز به بیش از این بحث داره اجمالا عرض کردم، این قرائنی که تو خود آیه هست به همه این رو نشان میدهد که این ما انزل الیک، اینی که پیغمبر مأمور به اون شده بود، یه مسئله اساسی، مسئله مساوی با رسالت، مسئله دشمندار و دشمن تراش و جای حراس پیامبر بوده. تاریخ به ما میگه و عقل به ما میگه این چیزی جز ولایت علی نیست. ولایت و امامت امتداد رسالت هست و دل خوش کرده بودند عده زیادی که با مرگ پیامبر و ارتحال پیامبر همه اینها فرو خواهد پاشید. و مسئله ایست که در اواخر منافقین زیاد روش حساس بودند. ملاحظه کردید در تاریخ امیرالمؤمنین ظاهرا یمن رفته بودند و از اونجا برگشتند و ملحق به حجة الوداع شدند. وقتی که برگشتند ایشون در تطبیق قانون اسلام با سربازهای خودش سختگیری کرده بود، همین که آمدند برای سفر حج و خدمت پیغمبر، عده‌ای شروع کردن شایعه درست کردن، حرف زدن، طعنه زدن، نیش زدن به امیرالمؤمنین. پیغمبر سخت برآشفته شد و گفت علی بر خلاف حق عمل نمی‌کنه. رویاروی من درباره علی خلاف نگی. اینجور توطئه می‌کردن و دسیسه می‌کردن. تو خطبه‌های قبلم عرض کردم اواخر عمر پیغمبر یه باندهای نفاق اون قوتی پیدا کرده بودن و نوک حمله اونها طبق قرائن تاریخی وجود مقدس امیرالمؤمنین بود. اینم آیه اون رو نشون میده. با این قرائنی که حالا من اجمالش اینجا عرض کردم، معلوم میشه که حرف شیعه اینه که خود آیه میگه این مسئله ولایت. البته نقل‌های تاریخی هم آمده، بعضی نقل‌های ضعیف چیزهای دیگری رو میگن، اما نقل‌های متواتر تاریخی که مرحوم علامه امینی تواتر اونها را اثبات کرده و گاهی دیگه هم همینجا دربارش عرایضی داشتیم، اونها میگه بله همین مسئله ولایت علی است شأن نزول این آیه. یا ایها الرسول، ای که پیام آور ما هستی، صفت رسالت هم را اینجا ذکر میکنه، ای کسی که مأموری حرفهای ما را به مردم بگی، بلغ ما انزل الیک من ربک. اینو میگن در قبل از قدیر خم در جوفه و اونجاها طبق بعضی نقل‌ها این آیه نازل شده بود، منتها پیغمبر زمینه فراهم میکرد برای انجام این رسالت. مدتی هم تأخیر مینداخت پیغمبر برای اینکه وحشت داشت که مردم بعد بگن خب این کارا را کرد برای اینکه بعد هم خیش و قوم خودش را بیاره و مثلا به صورت پادشاهی در بیاره. و حال اینکه مسئله این حرفا نبود، رسالت اسلام بود، مأموریت از ناحیه خدا بود، این را باید ابلاغ بکنی. اگر ابلاغ نکنی رسالتت هیچ است و از هیچ چیز نترس. دل به خدا بده و دل به دریا بزن و حقی را که درباره علی است به مردم ابلاغ بکن. خدا هم آدمهایی که به این نعمت خدا کفر ورزیدن اونها را هدایت نخواهد کرد، اینها در ضلالت و گمراهی باقی خواهند بود. با این قوت قلب خدا پیامبرش را به خط مقدم میفرسته تا آخرین حرف و رسمیت ولایت علی را ابلاغ بکنه. والله یعصمک من الناس، خدا تو را حفظ خواهد کرد، نترس، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این آیه با این قرائن داخلی خود آیه و با اون شواهد تاریخی مربوط میشه به واقعه غدیر خم. و همین واقعه هم بود که در اول سوره معارج اشاره به اون حادثه است که پیغمبر بعد از واقعه غدیر خم، حارث بن نعمان آمد به پیغمبر عرض کرد که ما هر چی گفتی قبول کردیم، وحدانیت خدا، رسالت خودت، احکام، مقررات، هر چی گفتی اینها را قبول کردیم، اما این یکی زیر بارش نمیریم. اینجوری آدم وقت امتحان میرسه، این یکی قابل قبول نیست. بعدم گفت که آیا تو دلت میخواد که بر ما بعد اقوام خودت رو مسلط بکنی؟ این رقم تعبیری داره معاذ الله. بعدم میگه که آیا این حرفی که درباره علی زدی حرف خودته یا حرف خداست؟ پیامبر قرص و قاطع فرمود این حرف من نیست. پیامبر اصلا مشکلش بود این رو بگه. پیامبر احساس خطر میکرد برای اساس اسلام از گفتن این حق. خدا اون رو مأمور کرد، نه این حرف از خداست. بعد میگه خدایا اگر این حرف حق است، فانزل علینا امطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر اینجوره این حقه، خدایا عذابی بر من نازل کن، که میگه عذاب بر اون نازل شد و مرد اون بنده خدا. آیه اول معارج اینه، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع. یا آدمی آمد از خدا طلب عذاب کرد، نمیخواست زیر بار حق بره، حاضر به هلاکت شد و این عذاب بر او نازل شد. تعبیر کافر هم میکنه، همین آیه هم اون آیه، یعنی کفر عدم ایمان به ولایت مساوی با کفر به همه حقایق اسلام هست. این آیه مربوط به غدیر. اون آیه دیگه رو دیگه فرصت نشد که عرض بکنم، اگر خداوند توفیقی داد در یک وقت دیگه. من خواهشم اینه که هم این نکات مربوط به مسائل اعتقادی رو دقت بکنی و هم اونایی که اهل مطالعه‌اند بعد پیگیر مفاهیم و مضامین این آیات و مسائل اساسی اعتقادیشون باشن. پایگاه نماز جمعه و صفوف نماز جمعه هم باید اعتقادات را تقویت و تحکیم بکنه، هم مبانی فکری و عقیدتی جامعه را تثبیت بکنه و جای و کلاس درس اعتقاد و معارف دینی باشد و در کنار اون صف وحدت و سیاست و انسجام جامعه و پخش آگاهی های فکری و اعتقادی و سیاسی در جامعه باشه. و این سخن مبدعی باید باشه برای اینکه برادران و خواهران، مخصوصا جوانها و اونهایی که اهل مطالعه هستن، بیان در فضای مسائل اعتقادی، مسائل دینی و در این فضا مطالعهشون رو ادامه بدن، خودمون را با این حقایق بسازیم، این گوهرهای ناب و خوب را از اسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله همه شما خواهران و برادران عزیز و خودم را بار دیگر به تقوای خداوند و رعایت حریم الهی و مقررات خداوند و اجتناب از معاصی و اقامه امر معروف و نهی از منکر و نماز و ذکر و یاد خدا در جامعه سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت و اطاعت از دستورات اولیای الهی عنایت بفرما. ابتدا سال روز میلاد حضرت امام باقر سلام الله علیه و همچنین فرارسیدن عید سعید و فرخنده و خجسته قدیر خم را به حضور شما برادران و خواهران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و در فرصت چند دقیقه‌ای که هست به دو سه نکته که تذکر اونها لازمه اشاره می کنم. اولین نکته این است که در حوادث لبنان که چند روز قبل آتش بس اعلام شد، یک چیزهایی فهمیده شد و حقایقی برای دنیای اسلام روشن شد و نتایج خوبی هم برای ایران داشت که اجمالاً بهش اشاره شده. البته از همین حرکت انقلابی حزب الله و سازمان‌های پیرو انقلاب اسلامی همون سازشکارها و باند عرفات استفاده میکنن، منتها ناسپاسی و قد ناشناسی میکنن. اینها توجه به این ندارن که اگر اسرائیل قوت و قدرت و استحکام حزب الله و ضرب شستی که این نیروهای پاک باخته اسلام به اون نشان میدادن اگر اینها نبود، اسرائیل به همون صلح اونجور و خفتبار هم تن نمیداد. بنابراین این استحکام حزب الله بود که حتی اونها را به این اندازه حاضر کرده که ولو تاکتیکی و موقت بیان بگن ما حالا یه صلح اینجوری هم حاضری. این نکته مهمی است که در دنیا مورد بی‌توجهی قرار میگیره و اون چه که در لبنان واقع شد هم نشان داد که اسرائیل دست از اون درنده خوییش بر نمیداره و هم نشان داد که میتوان در برابر اسرائیل مقاومت کرد. عجیبه که گزارش های خارجی و اطلاعاتی که از منابع خارجی درز کرده، گاهی در روزنامه ها و رسانه هاشون هم منعکس شده، اونها هم خودشون اقرار کردن به این که با این که چندین روز چند هفته تمام منطقه جنوب لبنان زیر آتش اسرائیل بود، توپخانهشون، هواپیماهاشون، سلاحهای سبک و سنگینشون را بر منطقه جنوب لبنان و مقر حزب الله مستقر بود و متمرکز بود، در این حال میگن بعد از آتش مس اکثر اون مواضع حزب الله سالم بوده، یعنی معمولا اونها به افراد بیگناه حمله کردن و با همه امکانات و تجهیزاتی که اسرائیل داره و با اون پشتیبانی تمام عیاری که از آمریکا میشه از طریق ماهواره ها و نقشه های نظامی و اطلاعات و اخبار و جاسوسی ها و تسلیحات و تجهیزات پیشرفته، در این حال اون مقرهای حزب الله در یک حد بالایی سالم مونده. این نکته ایست که نشون میده که اگر مسلمان ها بخوان مقاومت بکنن میتونن و اونها به جایی نمیتونن برسن. از نظر سیاست های ما هم حوادث حزب الله و جنوب لبنان یه نقطه قوتی در سیاست خارجی ایران و جمهوری اسلامی پدید آورد و جمهوری اسلامی و وزارت خارجه ما مرکز مذاکرات و ارتباطات در این حادثه شد که این هم یک نقطه قوتی در سیاست خارجی ما بود. در مجموع الان که آتش بس برقرار شده و این نوع حمله هم سابقه داره، چند بار دیگه حمله های اینجوری شده، الان که ما بخوایم یه جمع‌بندی از این واقعه نشون بدیم، یک طرفش اون سختی ها و مظلومیت مردم لبنان و مخصوصا شیعیان جنوب لبنان هست که خیلی جانسوز هست و کمکی که باید مسلمان ها به اونها بکنن برای بازسازی خودشون، و از طرف دیگه در سیاست کشور ما و انقلاب اسلامی یه نقطه قوتی بود برای حزب الله، نقطه قوتی بود برای تثبیت پایگاه حزب الله در دولت لبنان و در منطقه لبنان و در سوریه، نقطه قوتی بود برای فعال شدن سیاست خارجی ما هم نقطه قوتی بود. به هر حال خدا این واقعه را به جوری چرخانده شد که به حمد الله برای در نهایت و با یه دید عمیق برای دنیای اسلام یه حادثه خوبی بود، البته با سختی ها و مشکلاتی هم همراه بود. و عمده اینه که در همین زمان مجلس ملی فلسطین و آدم های سازشکاری که در اون هستند و تابع عرفاتند نشستند و منشور ملی فلسطین که در اون دولت اسرائیل به رسمیت شناخته نشده بود اون رو تغییر دادن. یعنی وقتی که مسلمان ها زیر آتش اسرائیل بودن، این سازشکارها مواد جنگ با اسرائیل رو از منشور ملی فلسطین حذف کردند. این هم یه نقطه خفتبار برای باند عرفات بود که به هر حال اینها در تاریخ میمونه و دنیای اسلام هم اینها رو فراموش نمیکنه و روزی این حرکت ها انشاءالله به یه نقطه قوت و بزرگی خواهد رسید و انشاءالله اسرائیل را مواجه با شکست بزرگی خواهد کرد. این یک نکته بود. برادران تذکر دادن، ظاهرا من اشتباه گفتم، روز تولد امام دهم بوده، احتمالاً من اشتباه کردم و اینو تصحیح میکنیم که روز شنبه روز میلاد ایشون هست. نکته بعدی هم این است که یک برنامه واکسیناسیون اطفال هست که سال گذشته بود، امسال هم روز 21 اردیبهشت و 25 خرداد این برنامه اجرا میشه. اهمیت این واکسیناسیون و برنامه‌ای که کشور ما داره برای اینکه فلج اطفال را از کشور محو بکنه، این یک برنامه بسیار خوبی است و نقطه قوتی در سیاست کشور ما و در برنامه‌های سازندگی کشور ماست. الحمدلله کشور ما در مسائل بهداشتی یک قوت خیلی خوبی داشته در مقایسه با بسیاری از کشورهای خاورمیانه در چند سال گذشته، و واکسن فلج اطفال برنامه‌ای است که وزارت بهداری و بسیج مشترکاً اون رو اجرا کردن و برنامه بسیار موفقی هم بوده و ظاهراً آمار و ارقام هم بسیار خوب پیش آمده و انتظارشون این است که ظرف امسال دیگه به طور کلی فلج اطفال رو براندازن. اینو که من ضمن اینکه از برادران بسیج و اون کسانی که تو این طرح در سالهای قبل کار کردن تشکر میکنم، یادآوری میکنم که روز 21 اردیبهشت و بعد 25 خرداد، این دو تا جمعه روزهایی است که این برنامه مجدداً اجرا میشه. البته این دفعه ظاهراً در خانه ها نمیرن. همه اونهایی که بچه های زیر 5 دارن باید مراجعه بکنن که این واکسن به بچه هاشون داده بشه. این رو انشالله همه مردم بهش توجه داشته باشن. مسائل بهداشتی و مسائل اینجوری که با یه قطره و یه چیز کوچیکی میشه جلوش گرفت، اینها جنبه های حیاتی داره. اصولاً مسائل بهداشتی و پیشگیری اینجوره. توی آمار و ارقامی میخوندم در کشور ما حدود 3 میلیون نفر از کمبود یود مشکل دارن که با نمک یوددار مثلا میشه اون رو حل کرد. یا مسائل بهداشتی در دفع زباله ها و امثال اینها، چیزای کوچکیست که اگر رعایت بشه نتایج بخوبی داره. و جامعه اسلامی و محیط اسلامی هم محیط نظیفی باید باشه. خانواده ها روی پیشگیری از امراض، مخصوصا مثل این چیزهایی که واکسن داره برای بچه هاشون، واقعا این را باید وظیفه خودشون بدونن، هم به لحاظ وظیفه شرعی، هم به لحاظ این که چهره نظام ما از نظر مسائل بهداشتی و امثال اینها یه چهره موفقی در بیاد، و همینجور در رعایت بهداشت در محیط خانه، در محیط شهر. خب وقتی که انسان تو خیابان ها و کوچه ها راه میفته، گاهی میبینه که بی جهت آشغال ریختن چیزی که میتونستن ضبطش بدن، حفظش بکنن. البته شهرداری و مسئولین باید روال خودشون رو انجام بدن، با جدی هم انجام بدن که چهره شهر چهره نظیف و مرتب و تمیز باشه. کار هم میکنن، بیش از این هم برنامه ریزی خواهند کرد برای اجرای این نوع برنامه های نظافت و تمیزی و مرتب بودن چهره شهر. شهر اسلامی باید مرتب و منظم باشه. و عمده اینه که خود مردم هم در دفع زباله هاشون، در پیشگیری از امراضی که مصری هست، در توجه به این نکات بهداشتی واقعا کوتاهی نکنن. اینا چیزی نیست که مسائل فردی باشه، اینا مسائل اجتماعی داره و همه اینا به هم مربوطه. ممکنه یک میکروب مصری که در یه منطقه بیاد یه منطقه زیادی را آلوده بکنه. اینه که این توصیه های بهداشتی و توجه به مسائل بهداشتی و از جمله و پیشگیری و از جمله واکسن فلج اطفال را انشالله خانواده ها و مخصوصا خواهران و مادران توجه دقیق انشالله بهش داشته باشن. این هم یه نکته است که روز 21 اردیبهشت و 25 خرداد اجرا میشه. انشالله به مراکز بهداری ببرن بچه هاشون رو که جلوی این فلج اطفال انشالله گرفته بشه و کلن محو بشه. باز هم تأکید میکنم مخصوصا در بازگشت حجاج، در ایام محرم، در پخت و پزها و نمیدونم امثال اینها، مسائل بهداشتی رو واقعا خوب باید رعایت کرد و همینجور در مسائل زباله و امثال اینها. شهر سالم شهری است که فضای سبز مناسب داشته باشه، مراکز فرهنگی مناسب داشته باشه و نکات بهداشتی از همه اونها شاید مهمتر باشه دقیق رعایت بشه، که اینها واقعا تو فرهنگ عمومی جامعه و برای بچه‌هایی که از الان دارن بزرگ میشن باید آشنا بشن با این مسائل. این هم نکته دیگه. نکته سوم هم بازگشت حجاج هست که به تدریج حجاج برمیگردن که انشالله خدا حجشون رو قبول بکنه. توصیه‌ای که ما به خودمون ها میکنیم و شما هم به بستگانتون که برمیگردن منتقل خواهید کرد اینه که تو این مهمانی ها و رفت و آمد هاتون خیشان و اینها رو که در نظر میگیرید اون جای خودش سعی بکنید اول فقرا رو در نظر بگیرید. اگر مهمانی میکنید، اگر گوشتی دارید، اگر گوسفندی میکشید، اینها رو واقعا رعایت فقرا رو بکنید. یه وقتی اینجور نباشه که هر چی گوسفند کشته میشه تو خود خیش و قوم ها و افرادی که ده راه دیگه هم میتونن در بیارن و از ده کانال به اونها چیزی میرسه بازم از این راه گوشت و نمیدونم امکانات بهشون برسه. این واقعا ظلم به فقرا است، به جامعه است. بعدیش نکبتش دامن خود ما را هم میگیره. بعضی از جاها در سالهای گذشته من بعضی از محلات اطلاع دارم که عده‌ای از حجاج با هم برنامه‌ای ریختن، یه آدم امینی رو آوردن، تعداد مثلا 20 تا 30 تا گوسفندم رو در اختیار اون گذاشتن، یک سومش رو آوردن برای مهمانی خونه‌شون و اقوامشون، بقیه‌اش هم روی برنامه منظم به همه فقرای محل رسید. این کار کار خیلی خوبی. حالا یا به صورت فردی این کار انجام بگیره یا به صورت اجتماعی برنامه ریزی بشه و با لیست و با حساب و با کتاب به افراد عفیف، اونایی که هیچ وقت هم مراجعه نمی کنن و نیاز دارن، واقعا گوشت و امثال اینها بهشون رسونده بشه. این در بازگشت از حجاج انشاءالله خود شما مردم توجه به این داشته باشید، یادآوری بکنید که رسیدگی به فقرا و رسیدن غذا و امکانات و گوشت و امثال اینها به فقرا در رأس برنامه هاشون باشه، تمام شدن حجشون و قبولی حجشون به اینه که این رعایت این نکته رو بکنن. این یه نکته دیگه. و نکته بعد هم ایام محرمه که من این نکته رو زیاد اون هفته گفتم، باز هم بهم زیاد مراجعه شده که تکرار میکنم. ایام محرم امسال پایان امتحانات بچه های راهنمایی و دبیرستان و دانش آموزان و احیانا دانشگاهی هاست. عزاداری ها باید به قوت خودش باشه، روزخانی، عزاداری با شرایطی که حالا هر سال گفته شده بعد هم باز میگیم طبق اون چه که نظر مقام معظم رهبری است انجام بشه. اما واقعا مسئله بلندگوها، رفت و آمدها و برنامه هایی که طولانی بی وقت تا دیر وقت نشه اینها بشه. حالا غیر از مثل شب عاشورا که خب یه حساب مقداری جدایی داره، بقیه شبها روزخانی ها، عزاداری ها جوری تنظیم بشه که بچه ها هم بتونن به درسشون برسن و مخصوصا در ایام امتحانات به تحصیلات اونها ضربه نخوره. ما واقعا آینده نظام اسلامی ما اینه که قوت علمی و اخلاقی داشته باشیم. این برنامه ها باید دین و معنویت و اخلاق را تقویت بکنه، نه اینکه صحنه چشم و همچشمی های بیجا و مسائل خرافات و امثال اینها بشه و در کنارش نباید مذاهب تحصیل و موجب آزار مردم بشه. همیشه اینجوره، در این ایام هم بیشتر توجه بشه که باز تکرار میکنم به دیگرانم بگید خود شما حسینیه ها و مساجد و محلاتتون رو واقعا کنترل بکنید. روحانیون هم وظیفه مؤکدی در این زمینه دارن. و نکات دیگری هم هست که انشاءالله در باب محرم بعد عرض خواهیم کرد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا باران رحمت و برکت را بر ما نازل بفرما، ما را مشمول عنایات و رحمت و مغفرت خودت قرار بده، اموات و گذشتگان من را ببخش و بیامرز، ارواح طیبه شهدا و بزرگان و حضرت امام را با اولیای خودت محشور بفرما، سلامهای خالصانی ما را به محضر حضرت امام دهم و حضرت امیرالمؤمنین و امام زمان سلام الله علیه ابلاغ بفرما، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
قد قامت الصلاة.
الله أكبر.
الله أكبر يا الله. نيات نماز الجمعة يا الله.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا ممن علينا برضاه.
الله أكبر يا الله ركوع
العظيم والحمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. ركوع.
سبحان ربي العظيم والحمد لله رب صل على محمد وآل محمد.
حنوت.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل على محمد وآله.
سجده سجده.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد. ثم لا عملنا بفضلك ولا تعاملنا بعملك يا كريم.
الله أكبر والحمد لله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
دعای فرج بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات آماده برگزاری نماز عصر به اطلاع عزیزان نمازگزار میرسانیم که هفته آینده نماز جمعه در محل خدیجه خاتون برگزار خواهد شد. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله اکبر یا الله. نیت نماز عصر. الله اکبر یا الله. رکوع.